الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الحجة روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمهی فدا اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهایة لعمدها ولا نفاد لمددها اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره و عجل لنا ظهوره انهم يرونه بعیدا و نراه غریبا هدیه به پیشگاه مقدس و مطهره شهدای کربلا جنگ تحمیلی امام محمد صلوات جلی ختم محمد و آل محمد و عجل فرج. ما بحثمون کارکردهای تربیتی عاشورا بود. شب اولی که خدمتتون بودیم عرض کردیم که کارکرد اولین کارکرد تربیتی که برای یک فرد عاشورایی و هیئتی و حسینی هست اینه که زندگیش باید پیام و محتوا داشته باشه. زندگی بدون پیام و بدون محتوا مسیرش با خط عاشورایی ها متفاوته. عرض دوم ما این بود که کارکرد تربیتی دوم عاشورا اینه که افراد اگر میخوان به یک همچین زندگی عاشورایی و حسینی نزدیک بشن، متصل بشن به این خط، واقعا اونجور که دارن میگن عاشق این اصحاب و این یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام هستند، باید مراقبه عاشورایی داشته باشن. یه مدل زندگی که داخلش همه چیز، همه اتفاق میفته و من بعد ازش انتظار دارم خیلی اتفاقای قشنگم برای من بیفته، این یه جور پارادوکس و تناقضه. چون تو زندگی آدم هایی که اهل مراقبن، مراقبت میکنن، نگهداری میکنن که هر عملی و هر رفتاری نکنند اتفاقات خوب میفته. بزرگی میگفت اگر میخواهید اتفاق جدیدی تو زندگیتون بیفته باید کار جدیدی بکنید، وگرنه با همون سبک قبلی همون اتفاقات قبلی هم میفته. برای توضیح بیشتر بخوام خدمتتون عرض بکنم، البته یه مقدار ملاک ارزشیابی تلخیه، ولی خب بد نیست. اگر یکی میبینه تو یک محرمی حزش، بهرش از اون عزاداریای اون دهه، اون ماه محرم به مقداریه که سال گذشته همون مقدار حظ و بهره برده، همونقدر چیزی گیرش اومده. اگر میبینه شاید بعضی وقتا متاسفانه کمتر حتی از سال گذشته چیزی گیرش اومده، کمتر از سال گذشته حال و هواش عوض شده، تصمیمهای کمتری گرفته، بدونه یا کارهای کمتری کرده یا نهایتاً همون کارهای قبلیش رو داره انجام میده. آجا این مراقبه رو که میگین جایی هم اصلا میشه چیزی پیدا کرد راجع بهش؟ بله، تو وادی اخلاقی ما حتی یک کتاب داریم، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از علمای اخلاق هستن، یک کتابی دارن به اسم المراقبات. تو المراقبات بر اساس ماه‌های قمری یه مراقبه ها و خودنگهداری هایی رو مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی گفتن. برای ماه محرم کلی مراقبه و خودنگهداری گفتن. بعد این آدم خیلی عجیبه، روز عاشورا که میرسه ایشون میگه که باید حالا نتیجه اون مراقبه ها رو ببینه، نتیجه اون خودنگهداری ها رو ببینه. غرض از این که حدود 40 روز 2 ماه هم عزاداری تو کشور برگزار میشه و این همه سیاه پوش میشن، حال و هواها عوض میشن، آقا کارهای قبلی رو انجام ندید، یکم حواستون باشه، بعضی از شادی ها دیگه صلاح نیست و اینا، غرض از همه اینها اینجور خودنگهداری و مراقبه است، غرض دیگه ای نیست. اگر قرار فقط سیاه پوشیده بشه و یه عزاداری بشه و یه اشکی ریخته بشه، مدلمون مدل قبلی باشه، یه ذره این تعداد روزهای زیاد برای عزاداری زیر سوال میره. شب گذشته یه روایت خدمتون عرض شد از امام صادق علیه السلام، امشب میخوام یه مقدار بیشتر راجع بهش باز کنم بحثو. اگر بحث‌های ذهنی و عقلانی یا همون چیزایی که معروف به بحث‌های شعوری عاشورا برامون حل نشه، یعنی بحث‌هایی که سوالاتی که داریم نسبت به عاشورا، سوال داریم که آقا چرا حضرت این 6-7 ماه این مدلی زندگی کردن، 6-7 ماه بیا و برو زن و بچه و یه عده دیگر رو برد و با خودت ببر به سمت دیگه، چرا این مدلی زندگی کردن؟ حالا این سوالا رو ولش کن، فعلا می‌خوام الان عزاداری کنم. این سوالا رو که گذاشته کنار، یه تعداد سوالات دیگه هم اصلا راجع بهش نمیخوایم اصلا مطرح کنیم، راجع به بعضی چیزا مثلا حال نداریم فکر کنیم، یه ذره داریم مسیر سبک زندگیمون رو تغییر میدیم. تیر رو که از چله کمان میخوان خارج کنن، شما اونجایی که داری تیر رو میزنی میخوای شلیک کنی، ممکنه زاویه 2 میلیمتر باشه، ولی تو نقطه نهایی که میخواد بنشینه روی هدف فاصلهش میشه 2 متر 3 متر، یعنی کلن مسیرش یه مسیر دیگه بوده. مراقبه یعنی همین، یعنی همون 2 میلیمتر رو فاصله نگیر. یعنی مواظب باش اگر قراره با یک آدمی آشنایی داشته باشیم، رفاقت کنیم، قراره یک کار جدیدی شروع بکنیم، قراره دست به فعالیتی بزنیم، قراره یک برنامه‌هایی رو تو زندگیمون اضافه کنیم، قصه این فاصله باید رعایت بشه. اگه قرار این فاصله رو کسی ملاحظه نکنه، خب بعد باید منتظر اتفاقات بد هم باشه. این که یه هیئتی، یه حسینی، وقتی راجع به دستورات دینی باهاش داری صحبت میکنی، میگه که حالا واجب که نیست، حالا دلم اینجوری میخواد، وقتی بحث دل خودش اینقدر وسط مطرح هست و حرف امام این وسط مطرح نیست، یعنی هنوز خیلی فاصله داره با سبک زندگی عاشورایی. چون اون افرادی که مطیع محض بودند تو عاشورا حضور پیدا کردند. فقط راجع به حبیب حالا یه مقدار صحبت بکنم. این پیرمرد وقتی خبردار میشه که ابو عبدالله حسین علیه السلام رفتن کربلا، دیگه کوفه نمیان، اتفاق نیست، حضور یه عده آدم تو کربلا اتفاقی نیست، از سر مراقبه است، از سر مواظبته. ظاهرا پیکی میاد دم در خانه به او خبر میده به حبیب. حبیب میخواد همه با خبر نشن، اهل خانه و همسرش. پیک میاد یه خبری رو میده که آقا دیگه ابو عبدالله کوفه نمیاد، یعنی نکته اول بهت بخونید، مقاتل داره. نکته اول، پس این آدم چی بوده؟ منتظر بوده، دم بر نمیاره، خبر نمیده به داخل خانه. داخل خانه هم خیلی همسرش ازش سوال میکنه که حبیب کی بود، چه خبری آورد. آخر خیلی اصرار میکنه همسرش، میگه که دیگه ابو عبدالله کوفه نمیاد، چون راههای کوفه رو بسته بودن، مسیر حضرت رو هم که همون لشکر هور منحرف کرده بود به سمت کربلا. سریع پیداست این همسرم با این شوهر همراه بوده. سریع همسرش میگه خب حالا میخوای چیکار کنی؟ معنی میخوای بری؟ سوال، مدل سوالو ببینین، معنی میخوای بری؟ این سوال رو مقایسه بکنید با سوالاتی که برخی از زنان کوفی از همسرانشون میکردن وقتی که مسلم دستور داده بود دارالاماره رو محاصره کنن. اومده بود دامن همسرش رو میگرفت، میگفت خب تو بچه داری؟ تو زندگی داری؟ کجا داری میری؟ تفاوت اهل مراقبت با اهل بدون مراقبت متوجه میشید؟ اون داره همسرش میگه آقا تو زندگی داری، زن داری، بچه داری، بعد از تو من چیکار کنم، چجوری اینا رو بزرگ کنم؟ مدلش اینجور حرف هاست، اونم تازه تو رکاب مسلم، ولی فقیه کوفه نه امام کوفه. ولی همسر حبیب داره به حبیب میگه خب میخوای چیکار کنی؟ یعنی میخوای نری؟ بعد حبیب برمیگرده به همسرش میگه که من منتظر همین حرف از شما بودم، دیگه یواش یواش میخوام برم، برو خدا به همراهت. پیداست این مدل زندگی با اون مدل زندگی آدمای بدون مراقبه فرق میکنه. امشب یه مقدار میخوام در مورد عابس ابن ابی شبیب شاکری صحبت کنم. عابس از روسفیدای عاشوراست، از اون کساییه که همین مدل اهل مراقبه هن. مسلم دستور حضرت رو گرفته وارد کوفه شده. اولین جایی که مسلم میره منزل کسیه که اون منصوب به حضرت امیر و علویه، منزل مختار. مسلم اونجا مستقر میشه، هنوز وضعیت کوفه به لحاظ سیاسی به هم نریخته. وقتی حضرت مسلم میرن منزل مختار، اونجا مستقر میشن، دیگه یواش یواش خبر به افراد مختلف میرسه که مسلم رفته اونجا، پایگاه الان اونجاست، هر کی میخواد جواب نامه رو بده، جواب نامش رو بشنوه، باید بره منزل مختار. جمعیت زیاد میان جمع میشن منزل مختار. تو اون جمعیت اکثر بزرگان کوفه هستن. حضرت مسلم جوابیه نامه رو برای اینا قرائت میکنه که ابا عبدالله فرمودن چون تعداد نامه هاتون خیلی زیاد بود، من لبیک میگم، حجت بر من تمامه، دیگه قطعی شده دارم میام سمت کوفه، پس آماده بشید، من یک نائب فرستادم، مسلمه، هرچی مسلم گفت همونو گوش کنید، گویا من میگم. تو همین نامه هم در میاد مسلم فقط فرستاده نبوده، مسلم فرمانده کوفه است، منصوب حضرته. این که گفتم ولی فقیه برای اینه. عابس یه تعدادی بلند میشن صحبت میکنن. عابس ابن ابی شبیب شاکری پیداست از اون آدم هاییه که روز عاشورام خیلی با یک قساوت عجیب این آدم به شهادت میرسه. کسی جرأت نداشت با عابس بجنگه. عابس بلند میشه رو به حضرت مسلم تو جمعیت، جملاتی میگه که این جملات پیداست خودش یک اهل مراقبه است، دو متوجه شده چه نامه ای نوشته پای نامه هست، باز اهل مراقبه است، سه اتفاقا میدونه تو کوفه چه خبره، و به صورت کنایی به حضرت مسلم میرسونه تو کوفه چه خبره، در جریان باشی. عابس بلند میشه سلام میفرسته به ابا عبدالله و فرستاده حضرت، میگه مسلم جمله رو دقت کنین، من از دل مردم کوفه به تو خبر نمیدم، من از دل خودم به تو خبر میدم، من از بقیه اهل کوفه نمایندگی ندارم که از اونها خبر بدم. پیداست این آدم میدونه تو کوفه چه خبره. کوفه نماده ها، خوب دقت کنین، کوفه نماده ها، کوفه یک منطقه نیست که خیلی بد و خیلی مردم واقعا نامردی داشته باشه که دیگه این مدل این مردم جای دیگه نیست، نه، مردم کوفه مثل مردم عادی خیلی از جاهای دیگه هن. یه ویژگی تو سبک زندگی عاشورایی ندارن که امثال عابس و اینها دارن. عابس میگه که من نامه نوشتم و پای اون نامه هستم، ولو اینکه خونم رو در پای این نامه بریزند. جمله رو دقت کنین، نمیشه بگیم این آدم خودش رو رسونده کربلا، نمیدونه اینجا چه خبره، بعد دیگه امام اون آدم هم نمیدونه چه خبره، همه اینا میدونن چه خبره. اتفاقا میزان مراقبت و مواظبت این آدم اینقدر زیاده که خبر داره چه خبره تو کوفه. میگه من از دل اونها خبر نمیدم، من از دل خودم خبر میدم، اون چیزی که خودم عهد بستم. مسلم تو هم حواست باشه. اون روایتی که دیشب خدمتتون عرض شد از امام صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام میفرماید عاقل کسیه که سه تا سوال اساسی تو زندگیش مطرحه، که گفتم این سه تا سوال اساسی یعنی این که اگر کسی پاسخ این سوالات را دارد، حالا یک شعوری داره، این شعور او را تو عاشورا باید بسوزونه. اما اگه این شعور نیست، فقط شوره، آقا دستش بدیم، نه این شور رو نگه دارید، شور قشنگیه، ولی میخوای همینجا توقف کنی، همین مقدار میخوای بمونی، یعنی نمیخوای این شوره بیشتر بشه، این شوره فقط با شعور بیشتر بشه. بعد اون موقع یه جایی میرسه که به خاطر بعضی از جملاتی که ابو عبدالله تو عاشورا گفته لازم نیست حتما بریم به اون فجایعی که واقعا آدم میمونه چجوری اینا انجام دادن با شخص ابو عبدالله، اونها رو برات بگن گریه کنی. بعضی جملات هست اینقدر سنگینه، اونها دیگه اصلا کافیه برای اینکه آدم بسوزه، اگر دنبال سوختن هستی. شعوره باید اول جا بیفته. امام صادق علیه السلام میفرماییم که عاقل کسیه که سه تا سوال براش مطرح باشه: از کجا بودن، چگونه بودن، به کجا رفتن. چرا، از کجا اومده. بعد اگر تعریفی از خودش داره این انسان، این آدم از خودش تعریف داره، خب خیلی از اهالی کوفه به نظر شما از خودشون یک تعریف 70 ساله دارن یا یک تعریف بی نهایت من دیگه به وجود آمدم، دیگه از بین نمیرم، برزخ دارم و قیامت دارم. پیداست خیلی از مردم کوفه که تا با یک تهدید و با یک تطمیع و با اینجور مسائل و با این برنامه جنگ نرمی که ابن زیاد تو کوفه را انداخت، پاپس کشیدن از نامه نوشتن، اینا اکثرا تعریفای 70-80 ساله از زندگی دارن. 70-80 سال زندگی میکنی، فعلا دم رو غنیمت بشمار. ولی اهل مراقبه بعید اینجوری تعریف بکنند زندگی رو. من به وجود آمدم، فقط منتقل میشم از این دنیا میرم تو برزخ، فقط منتقل میشم از برزخ میرم توی آخرت، بعد اونجا چه کار بکنم، به اهل بیت چجوری جواب بدم، بعد اونجا با بدی هام چی کار بکنم. عاقل کسیه که بدونه از کجا اومده، حالا چجوری باید زندگی کنه، کجا میخواد بره. این حرف امام صادق علیه السلامه. بعد حضرت میفرماین کسی که این سه تا سوال رو میتونه برای خودش جواب بده، میدونه علم کیف مجراه، میدونه چجوری باید زندگی بکنه. این همون عرض بنده بود که گفتم این یعنی سبک زندگی. حالا الان بنده یه نوجوان هستم، داریم هم میگیم حسینی هستیم، خب حالا خیلی از تصمیمات رو تو زندگی باید بگیریم، با یه عده روابط برقرار بکنیم، با یه عده رابطه نداشته باشیم، یه کارهایی رو انجام بدیم، یه کارهایی رو ترک بکنیم، یه مدل خاص فکر بکنیم، یه مدل هرج و مرج و عذر میخوام طویله گونه فکر نکنیم. قرار نیست یک دامداری را بندازیم. ما انسانیم. از این انسان دغدغه رو بگیری چی میمونه براش؟ فکرشو ازش بگیر دغدغه نداشته باشه. میشه گوسفندی. این موجود خدا خیلی موجود عزیزی ها، همینقدر بیشتر خلق نشده، ولی برید تو چهرش نگاه کنید، هیچ دغدغه‌ای غیر از علف وجود نداره. جدی دارم میگم. خب اگر این آدم هم یه جور آدم پیچیده است، یه ذره پیچیده تر از گوسفنده، فقط دغدغه فقط همون هاست. یعنی 70-80 سال زندگی میکنیم، دامنشو بگیرن نامه نوشتی ولش کن، حالا دیگه اینقدرم جدی نبود بابا، جدی نمیخواد بگیری دیگه خیلی قصه ها رو. آجام میخواد چی بگی؟ تو سبک زندگی عاشورایی از آدمهای حسینی، از زندگی آدمهای حسینی، امام، حجت، ولی قابل حذف نیست. ولی از زندگی آدمهای سطحی، قشری، آدمهایی که خیلی سبک زندگی میکنن، خیلی راحت امام قابل حذف هست. شما از زندگی عابس نمیتونی امام حسین رو حذف کنی، چون این منتظره ببینه امام کجا میره، من برم همونجا. از زندگی حبیب نمیتونی امام حسین رو حذف کنی، چون من مترصد اینم، دائما دارم رصد میکنم. این ستاره شناسا رو دیدید؟ یه تلسکوپ میذارن رصد میکنن آسمون چه اتفاقی میفته، این دائما داره مراقبت میکنه امام کجا میخواد بره، امام الان چی تو دلشه، امام چه تصمیمی داره، من الان باید اونجا باشم. بیایم تو عالم کنونی دیگه، از تاریخ فاصله بگیریم یکم. آقا امام زمان قابل حذف تو زندگی ما؟ یه ذره مکس کنیم جواب بدیم. اگر یه روز امام زمان از تو زندگیت بگیرن، آقا یه روز یه مقدار فاصلش کمه، شاید خب فراموش کنیم بعضی روزا، باشه یه هفته امام زمان حذف بشه از تو زندگی ما، حذف شدن امام زمان از زندگی ما مساوی با اتفاقات بده؟ خیلی میریزیم به هم، خیلی اون روزها خیلی سخت میگذره، خیلی دیگه دغدغه هامون جدی میشه، یا نه اگر امام زمان حذف بشه از تو زندگی، خب این روزهای قبل میتوانیم باز هم همونطور آرام زندگی کنیم، مشکلی پیش نمیاد. سبک زندگیمون از سبک زندگی عاشورایی ها فاصله داره. از کدوم نفر؟ عاشورایی ها همون 72 نفر منظورم هست. خواستید سخت تر بگیرید، شهدای کربلا همه در اوجن، در قلن. ما روایت خیلی زیاد داریم که اینا جایگاهشون خیلی برتر از بسیاری از شهدا، اما خودشون هم همسط نیستن ها. یعنی با عابس و بریر و حبیب و مسلم ابن اوسجه و زهیر ابن قین و اینها نمیتونید بعضی های دیگر رو مقایسه کنید. هیچ وقت جایگاه اینا با هم مساوی نیست. خواستید سخت بگیرید، همون 30 نفری که دنبال حضرت راه افتادن آمدن با حضرت تو کربلا. سخت خواستید بگیرید، سبک زندگی عاشورایی بیشتر تو زندگی اوناست. اینا وقتی رافت دادن دنبال حضرت، حالا تو ذکر مصیبتم یه جمله هست میگم، حضرت وارد کربلا شدن یه جملاتی گفتن، اینا هیچ کدوم دم بر نیاوردن. اگر اینها آدمهایی بودن که نمیدونستن اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته، اونجا باید خیلی هاشون از حضرت جدا میشدن، ولی تکون نخوردن این 30 نفر. از بین انسان‌هایی که سبک زندگی عاشورایی دارن، یعنی مراقبه عاشورایی رو از ابتدا شروع کردن، امام قابل حذف نیست. ولی از تو زندگی سائرین که به این خط متصل نشدن، امام قابل حذفه. میشه امام رو حذف کرد، اتفاق خاصی نمیفته. آه چجوری واقعا میشه تو زندگیشون امام رو حذف کرد؟ ببینید الان بین ماها تشریف بردید حرم حضرت رضا، افراد با انگیزه های مختلف میان اونجا، اصلا فهمشون از امامت متفاوته. آه اینجا اومدی، خب خوبه، خیلی جای خوبی اومدی. اومدیم یه چند تا حاجت داشتیم، حاجاتی داشتیم، میخواستیم این حاجات برآورده بشه، اومدیم رسیدیم خدمت حضرت رضا. آقا مگه شیعیان حاجاتشون رو باید جای دیگه ببرن؟ نه، ولی این آخر فهمش از امامت همینه. من حاجت داشتم، اومدم برای این حاجاتم پیش حضرت رضا. بیشتر شبیه دکانه ها. حضرت خیلی نگاه داشتن به این آدم ها. من خیلی ترسم اینه که این دست صحبت هایی که میکنیم که راجع به بحث امامته یه ذره سخت برداشت بشه که یه بگن آج آقا شما دارید دایره امامت دوستی و امام دوستی آدم ها رو خیلی زیغش میکنی دیگه، خیلی داری سخت میگیری، اینجوری که خیلی از شیعیان هم شیعه نیستن. خب شاید واقعا خیلی از شیعیان شیعه نیستن. مگه نشنیدید یه عده از ری آمدن رفتن خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفتن آقا یه عده از شیعیان شما اومدن شما رو ببینن. حضرت گفتن نمیخواد بیان داخل. رفتن روز بعد، روز بعد یه هفته طول کشید اینا گریهشون گرفت، گفتن ما حتما یه کاری مرتکب شدیم، آقا نمیریم، حضرت رضا باید بیان، چه گناهی مرتکب شدیم ما رو نمیخوام ببینن. آقا آمدن گفتن که شیعه که دارید میگید، سلمان و مقداد و ابوذر، گفتن آقا اشتباه شد، همینجا ترمز، ما یه عده از محبینیم. حضرت گفتن حالا که فهمیدید اشکال نداره بیاد. قصه واقعا اینه، این که میگیم شیعه یعنی دیگه مدل زندگی رو یه جوری تعریف کرده، واقعا امام حسین قابل حذف نیست، واقعا امام زمان قابل حذف نیست. میزان مراقبه هاش به یه شکلی هست که دغدغه هاش دغدغه های ولیه. خب آقا داریم زندگیمون رو میکنیم، خب حضرات معصومین هم زندگی هاشون رو میکردن، اتفاقا میخوایم با همین زندگی های سادمون حسینی باشیم، قرار نیست یه اتفاق شق القمری بیفته، الان یه کار خاصی بکنیم. جالبه تو اوصاف منتظرین حضرت حجت امام سجاد علیه السلام یه روایتی دارن که همین حرف رو تأیید میکنه. حضرت میفرماید خوش به حال اهل آخرالزمان، امام سجاد علیه السلام، خوش به حال این اهل آخرالزمان. چرا؟ چون اینا یه ویژگی دارن، المنتظرین له فی غیبته والمطیعین له فی حضوره. اونایی که منتظر او بوده اند در دوران غیبتش، همونها مطیع هایی هستند که در حضور حضرت میرن تو رکاب حضرت. یعنی آقا انتظار رو تعریف کنید، اگر یک حالی به حالی داره، اگر واقعا هفته ها میگذره احوالاتش تغییر میکنه، اگر داره هی دائما این اعمالش رنگ و جلا پیدا میکنه، بعد همین آدم جز کساییه که تو پادر رکاب حضرتن، کسایی دیگه نیستن، اینجوری به آرزو نیست. بعد حق بدیم به اون شاعر، گفت که این چندمین نامه است که میخوانی آقا جان، شاید داریم رکورد کوفه را میشکنیم. برای همونها تعریف شده، برای همونها مقدر شده. نمیتونم قسم بخورم، والا بلا این انتظار مقدر شده، تقدیر روزی آدم هاست، هدیه نیست، به کسی هدیه نمیشه، امکان نداره برای کسی هدیه باشه مگر اینکه یه مدل خاص زندگی کرده باشه. علمه کیفه مجراه، بدون سبک زندگیش چجوری باید باشه. خب یکی اومده مشکلات و گرفتاری ها داره، آه گرفتاری ها رو بردا ببر پیش ائمه، درسته، ولی ائمه آخرش این نیستن که برای گرفتاری های من و شما اومده باشن. گرفتاری های مهمتر داریم، گرفتاری های من 70 ساله نیست، من گرفتاری هم بی نهایت دیگه، میرم تو اون عالم دیگه، اون عالم دیگه رو چیکار میکنم؟ این اعمالم همه تأثیر داره رو شخصیتم، رو تمام زندگی و سرنوشتم تأثیر داره. اگر آدم رو اینقدر وسیع تعریف کردید، اون وقت به مفهومی میرسید، اونم اضطرار به حجت. یعنی افراد باید بیچاره ولی باشن. من به تو نیاز دارم. چرا؟ تو چون تو جامعه کبیره میخونیم انتم باب المبتلا به الناس. شما یه بابی هستید، یک دری هستید، شما اهل بیت، که مردم گیر کردن. مردم فقط میتونن از این درب مشکلاتشون رو حل کنن. متا نحف و بکه و انت تعم الملع. کی میرسی؟ این زبان حال چجور آدمیه؟ آدمی که بیچاره شده دیگه. این چه وقتیه؟ چه زمانیه؟ کی میرسه ما دوروبر تو باشیم، تو امامت کنی، تو نیایی برای من مشکلات منو حل کنی؟ از تو ندبه بعضیا خودخواهی در میاد. با ندبه همش دگرخواهیه، همش امامخواهیه. من مشکل دارم، زندگیم ریخته به هم. اگر اینجوری اضطرار به حجت رو تعریف کردیم، اون وقت دیگه مشکلات خیلی زیاده. این مشکلات با کی حل میشه؟ هر جا امام هست، هر جا امام باشه مشکلات حل میشه. حالا یه نکته جدی، خب اگر یه کسی اینجوری نگاهش بود به امام که هر جا امام باشه مشکلات من حل میشه، اگر کوفه از کوفه، اگر کربلا هست کربلا، حالا یکم فهمیده میشه. این افراد، این خوبان، این ستاره های تو عالم ولایت پذیری که دارن میدرخشن، اینا آدم های معمولی نبودن. معمولی به این معنا که مثل ماها بودن، بله مثل ماها بودن، ولی نوع زندگیشون مثل ماها نبوده. تو سبک زندگیشون حرف اول رو ولی میزده. چرا؟ چون بیچاره ولی میدیده خودش رو. ولی اگر اینجوری ثوابگونه است، بالاخره برای ابو عبدالله گریه بکنیم ثواب داره، ثواب گیرمون میاد، خیلی قشنگه، خوبه، ولی توقف. ولی دیگه بالا نمیبرتت. آه گفتن یه قطره اشک، اتفاقا اون اشکی که گفتن همین اشک آدمهای بیچاره است، آدمهای مضطره. ما یه اشک داریم، یه مرتبه از اشک، مرحله اوله، دلمون برای ظلم میسوزه. یه مرحله دیگه، یه پله بالاتره، دلمون برای همراهی کردن میسوزه. یه مرحله دیگه، یه اشک دیگه است که دلمون برای دوری میسوزه، برای فاصله. من فاصلم زیاده، خودم میفهمم. آره این عشق کل زندگی تو تغییر میده، معلومه، خیلی روشنه. تغییرات احوال پیدا میکنن آدم ها با این عشق. داستان زیاد شنیدین با این عشقا. طرف اومده، عزم کرده، تصمیم گرفته، تغییر تحول پیدا کرده، بعد غصه است. یک سال، دو سال، سه سال، 10 تا محرم، 20 تا محرم، نه اصلا، انگار نه انگار. خطرناکه این. اینو دارم توی سطح خیلی خاص برای بچه هیئتی ها میگم، نه برای اون کسایی که تازه علاقمند میشن بیان. مواظبت کردن هر آدمی هم به اندازه خودشه، به این سادگی نیست. برای همه شما یه جور مواظبت تعریف کنی. آه من که بچه هیئتی هستم و با این مفاهیم آشنام، خب شما سعی کن آدم خوبی باشی. ظهور حضرت حجت با آدمهای خوب اتفاق نمیفته. پیام عاشورا برای طول تاریخ اینه که اگر خوبها خوبتر شدن، با خوبترها میشه رفت تو کربلا. با آدمهای خوب اتفاق زیاد وحشتناکی نمیفته. آما وظیفه داریم تو دوره غیبت، اینو روش فکر کنید. بنده دارم اینجا به عنوان یه واعظ میگم، شما روش فکر کنید. اگر را بیفتیم دوره که همین جمعهای خودمون بیشتر بشن، جمعیت بیشتر بشه، این کار خوبی ها. ولی تو کار فرهنگی، یعنی توی نشر فرهنگ عاشورایی، باید شما اولویت بندی کنی. اگر اولویت بندی نکنی، انرژی تحلیل میره، جواب نمیگیری از کار فرهنگیت، کار بیهوده انجام دادی. عالم عاقل، آدم مسلمون مؤمن عاقل این کار رو نمیکنه. شما دو تا راه داری. یک، را بیفتی دوره آدم بدا رو خوب کنی. آدم بد که میگیم، ما بد نداریم تو جامعه‌مون، آدم های آلوده. بد رو به این معنا دارم میگم، آدم بد نداریم. آدم بد اون کسیه که کلن دیگه دست شیطانه. آدم های آلوده رو شما برداری، همه رو خوب کنی، یه برنامه بریزی اینا خوب بشن. با اینا جسارتن ظهور اتفاق میفته. یا با هم افزایی. یعنی چی؟ یعنی اینکه انرژی بگذاریم تو جمع‌های مذهبی، تو جمع‌های فرهنگی، آدم‌های خوب خوبتر بشن، ناب‌ها زلال بشن. یه توانم بیشتر نداریم، توانمون اینقدر زیاد نیست که را بیفتیم دوره این جمعیت 200 نفری بشن 1000 نفر. توانمون اینقدر نیست، عمرمون هم اینقدر نیست. ولی اگر کار می‌کردیم بچه‌های مذهبیمون، همون دستور امام صادق، روایتشو خوندم براتون، اتجلسون و تتحدثون، داوود ابن سرحان میشینید هم افزایی میکنید. داوود ابن سرحان شیعه است. حضرت نمیگن راه افتادی دوره تو مدینه بقیه رو هم جذب بکنی، میگن شما که شیعیان هستین میشینین هم افزایی کنین. یکی از وعاظ تهران میگفت، میگفت من رسیدم خدمت حضرت آقا مقام معظم رهبری، گفتم آقا ما توانمون محدود، دو تا کار میتونیم بکنیم. را بیفتیم کار فرهنگی با قوت ادامه بدیم. بچه ها، همین آدمایی که معمولا میگن آدم بدها، اینها رو چیکار کنیم؟ خوب کنیم. یا را بیفتیم برنامه ریزی کنیم همین بچه های مذهبی خودمون رو نابتر و زلالتر کنیم، جمع ها قوی تر بشن. اینا تو ولایی بودنشون، تو حسینی بودنشون، تو امام زمانی بودنشون قوی تر بشن. کدوم کار انجام بدیم؟ اولویت کدومه؟ ایشون میگفت، حضرت آقا گفتن که من اون چیزایی که از دین میدونم دومیه. تو دوره انتظار وظیفه نداریم مو اولی رو آنچنان توان نداریم. وظیفه داریم، توان نداریم. حالا قصه‌مون، داستانمون چجوری شده؟ یه کوچولو فقط میگم، داستانمون یکم غم‌انگیز شده. بچه مذهبی ها دارن از دست میرن. در مورد سبک زندگی یه مقدار صحبت کردم، گفتم دیگه اصلا خط‌کشی وجود نداره. یواش یواش خط‌کشی تو بچه مذهبی ها معلوم نیست. اگه مذهبی، همه شؤون زندگیت باید مذهبی باشه، حسینی باشه. اگر نیستی، یه تغییر احوال باید پیدا کنی. عاشورا برای همینه. بعد اون طرف هم خیلی نتونستیم بیاریم، آوردیم، آدم ها همه قشری و سطحی هن. بعد اینها رو با یه جنگ نرم، با یه برنامه ریزی فرهنگی سمگونه میشه برد. این خطرناکه. جمع‌بندی کنم که برقارم یواش یواش کم کنیم، یه چند جمله یکم ملکوتی بشیم. جمع‌بندی اینه، سه شب تا الان خدمتتون بودیم. تو سبک زندگی عاشورایی، سبک زندگی حسینی، اگر میخواید مدل اصحاب ابو عبدالله تصمیم بگیریم در مورد خودمون، گام اول اینه که پیام تربیتی اول اینه، زندگی بدون محتوا قصه غم‌انگیزه. زندگی بدون محتوا داستان شورانگیزی توش در نمیاد، آدم ها سطحی میشن. پیام دوم، اگر میخوایم پیام دیگری از عاشورا هم بگیریم، از این چند روز عزاداری بگیریم، باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم، باید اهل مراقبه عاشورایی باشیم. یعنی فاصله ها رو با ولی یکی یکی بسنجیم ببینیم چقدر فاصله داریم. پیام سوم، اگر میخواید فاصله ها رو بسنجید و یک ملاک ارزیابی براتون از این محرم تا اون محرم دستتون بیاد، باید ببینید چقدر احساس بیچارگی و نیاز و اضطرار به حجت و ولی میکنید. آیا امام زمان از زندگی ما قابل حذفه یا نه؟ امام زمان از زندگی ما قابل حذف نیست. من هر روز نجوا دارم با حضرت، هر روز مشکل دارم، هر روز قصه دارم با حضرت، هر روز دارم فاصله سنجی میکنم. نقل توی مقاتل، ابو عبدالله حسین علیه السلام با این 30 نفر یار ملکوتی و این کاروان اومدن، آرام آرام رسیدن به یه منطقه دیگه. پشت سرم کاروان هور، لشکر هور داشت می اومد. رسیدن یه منطقه، حضرت سوال کردن، گفتن این منطقه اسمش چیه؟ شنیدید قصه رو دیگه. سلام ما به کربلا، به آسمان رفیعش. رسیدن کربلا، اون کسی که منطقه رو میشناخت چند تا اسم برای کربلا برد. بعد حضرت یقین کردن، یه کاری کردن حضرت، این بود خدمتتون، بین عرایزم گفتم اینا تخطی نکردن، هیچکس نگفت آقا چه اتفاقی داره میفته. حضرت از اسب اومدن پایین، اشاره کردن به زمین، گفتن هاهونا محط و رحالنا، دیگه اینجا کاروان رو نگه داریم، آخر دنیا برای همه ماها اینجاست. هاهونا محل و قبور، دیگه قبرهای ما همه. ها هنا مذبح و اطفال. خدا رحمتت کنه آبس. او قولی که تو منزل مختار به مسلم داد، احسن وجه بهش عمل. روز عاشورا اومد از ابو عبدالله اذن گرفت بره میدون، آبس بود، مردم کوفه میشناختنش. اذن گرفت، گفت ابو عبدالله میخوام یه شهادت بدم، اشهد بالله انی علی هداک، من تو خط تو بودم، یادت نره منو ابو عبدالله. کلاه خود و زره پوشید، آمد رفت وسط، هیچ کس نرفت میدون، همه میدونستن آبس رو نمیشه. این مبارزه خوب اصلا اتفاقی نمیفته. کلاه خود و زره رو در آورد، آمد رفت وسط جمعیت، گفت اگه میخواین آبس رو بریزید خونش رو راحت بریزید، آبس شک نمیکنه. هاهونا مذبح و اطفال نبودی آبس و لحظات آخر رو. صلی الله علیک یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. آقا مولای ما شب سوم محرمه، قصه ام اولینه، چقدر با تو فاصله داریم. امام زمان میاییم توی روزه ها، تو مجالس شرکت میکنیم و
ولی وقتی خودمونو با امثال عابس مقایسه میکنیم فاصله خیلی زیاد بوده. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. حسین